ساعت 5 در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه در کنار شما. سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید ایران در 10 روز آینده از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید ایران اگر بخواهد تنگه هرمز را ببندد، مسئولیت اقدامش را بر عهده خواهد گرفت. سازمان زندانها هواخوری مشترک را دلیل قتل علیرضا شیر محمد علی اعلام کرد. درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که ایران 6 تیر از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که پیشتر در برجام تعیین شده بود عبور خواهد کرد.
7 جوان 6 تیر ما از سقف 300 کیلو عبور خواهیم کرد و نه تنها عبور خواهیم کرد، بلکه افزایش تولید به شدت بالا خواهد رفت و ما بعد از اینکه در واقع 300 کیلو رو عبور کردیم، سرعت افزایش اورانیوم غنی شده با درجه پایین از کردم 3.67 رو بیشتر خواهیم کرد.
بهروز کمالوندی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر روندی که در حال حاضر در جریان است گفت:
ما فکر میکنیم در 2.5 ماه آینده اگر بازارهای جدید نداشته باشیم برای تو در واقع عرضه به خصوص تولیدات جانبی اینها، این میتونه دو از 130 تن افزایش پیدا بکنه. اگرچه در اینجا نقض برجام هم نیست، ما در برجام آنچه رو که پذیرفتیم این استش که مازاد بر 130 تن رو عرضه بکنیم به بازارهای بین‌المللی.
به گفته بهروز کمالوندی، گام بعدی افزایش میزان غنی‌سازی اورانیوم و عبور از غلظت 3.67% تعیین شده در برجام است.
این میتونه از 3.68% باشه تا هر درصد دیگری و هر کدوم از اونها یک شرایطی داره، البته نیازهای کشور تعیین میکنه. ما میدونید که نیازهای کشور ما در حد براحتی در حد 20% تعریف شده هستش، اما اونچه که مهم هستش بر اساس نیازهای فنی سناریوهای مختلف در اختیار مسئولین نظام قرار گرفته و در انتهای این مهلت 60 روزه اول تصمیم خواهند گرفت که چه کاری باید انجام بشه.
افزایش میزان غنی‌سازی اورانیوم ایران در حالی انجام می شود که مطابق برجام میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران نباید از سقف 300 کیلوگرم بیشتر شود. ایران در مذاکرات برجام میزان تعیین شده 130 تن ذخیره آب سنگین ایران را پذیرفته بود. پیش از این کشورهای اروپایی اعلام کرده بودند که هیچ ضرب العجلی را برای برجام نمی پذیرند. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میگوید ایران در صورتی که بخواهد میتواند با بستن تنگه هرمز اجازه صدور نفت را ندهد و مسئولیت این کار را بر عهده خواهد گرفت.
ما هم توانایی این رو داریم که اگر بخواهیم تنگه هرمز رو مسدود بکنیم، اقدام ما با نحوی خواهد بود که قطره نفت خارج نخواهد شد. و این که یکی دو مورد اتفاقی افتاده و ما مسئولیتش رو نمیپذیریم به این معنی هست که این جزء توطئه‌ها و اقدامات مشکوک دشمنان هست. جمهوری اسلامی اگر نیت و اراده انسداد تنگه رو داشته باشه، این رو اعلام میکنه و با صلابت این کار رو به طور کامل انجام خواهد داد.
به گفته یه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، زمانی که ایران بتواند نفت خود را با امنیت صادر کند، سایر کشورها نیز میتوانند در امنیت نفت خود را صادر کنند. این نخستین اظهار نظر یک مقام نظامی ارشد جمهوری اسلامی درباره حملات روز پنجشنبه علیه دو نفتکش ژاپنی و نروژی در دریای عمان است. آقای مایک پومپو، وزیر امور خارجه ایران، هم همزمان روز 26 خرداد ماه گفته بود تردیدی وجود ندارد که جمهوری اسلامی مسئول حمله به دو کشتی نفتکش در دریای عمان است، ولی ایالات متحده قصد ندارد با ایران وارد جنگ بشود. آقای پومپئو همچنین تاکید کرد که تنگه هرمز باید باز باشد و اگر ایران بخواهد تنگه هرمز را ببندد، آمریکا قطعاً اول به صورت دیپلماتیک تمام تلاش خودش را می‌کند، وگرنه راهکارهای دیگری را در نظر خواهد داشت. ساعت پیش از امیر طاهری، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی در لندن پرسیدم با همه این مقدمات شما فکر می‌کنید آمریکا چگونه می‌تونه ایران را مجاب به عمل به خواسته‌های خودش بکنه؟
آمریکای دنبال این هستند که برخلاف رؤسای جمهوری پیشین آمریکا، جمهوری اسلامی رو بیارن زیر دوربینای تلویزیون و نشون بدن که به طور علنی روش رو عوض کرده. ترامپ خواستار یک تسلیم علنی هست از طرف جمهوری اسلامی. این کانون تنش هست. از نظر بستن تنگه هرمز، البته جمهوری اسلامی یا هر کسی دیگه میتونه تنگه هرمز رو ببنده، کافیست که اعلام بکنن که در اونجا مین گذاری شده، خود کشتی ها و شرکت هایی که کشتی ها رو بیمه میکنن دیگه در اونجا حرکت نخواهند کرد. بنابراین یک تهدیدی است که هر کسی میتونه اجراش بکنه.
آقای طاهری، در صورت ادامه فشارهای متحدان آمریکا مثل کشورهای خلیج فارس، آمریکا تا کجا میتونه پایبند به این سیاست باشه و راهکار دیگه‌ای که آقای پومپئو به اون اشاره کرده چی میتونه باشه؟
ببینید، در این درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده توازن قوا طبعاً به نفع جمهوری اسلامی نیست. البته جمهوری اسلامی میتونه صدماتی بزنه به منافع بعض متحدان ایالات متحده در منطقه، ولی خود آمریکا یا ایالات متحده فشاری روش نیست و صدمه ای نمیبینه. این جمهوری اسلامی است که صدمه میبینه، این اقتصاد ایران است که داره صدمه میبینه. آمریکا یا فقط اعلان کردن که هر کی میخواد با ما معامله بکنه نمیتونه با جمهوری اسلامی معامله بکنه. ببینید، این خرجی برای خود آمریکا نداره، چون کمتر کسی در دنیا ممکنه بین آمریکا و جمهوری اسلامی دومی رو انتخاب بکنه. بنابراین کارتایی که جمهوری اسلامی داره خیلی محدود هستن و اگر تنش رو بخواد یه درجه بالا ببره با انجام کارهای تروریستی یا حمله به تاسیسات نفتی متحدان ایالات متحده، اون وقت بهانه به دست ایالات متحده خواهد داد که از نیروی نظامی استفاده کنه، همونجور که روز 18 آوریل 1988 این کار رو آمریکایی‌ها انجام دادن. یک هفته به جمهوری اسلامی هشدار داده بودن که به تانکرهای نفتی کویت تیراندازی نکنین، جمهوری اسلامی گوش نکرد، ایالات متحده قوای خودش رو به کار برد، در یک نبرد 18 ساعته نیروی دریایی سپاه پاسداران رو غرق کرد و 1 میلیارد دلار خسارت به تأسیسات نفتی ایران از جمله جزیره خارک زد و آقای خمینی مجبور شد که بیاد اعلام بکنه بگه من جام زهر رو می نوشم و غیره. یعنی این اختیار برای جمهوری اسلامی هست که فشار رو تا اونجایی ادامه بده که به برخورد نظامی منجر بشه.
یک، آقای محمود احمدی نژاد فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف می‌کنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در کنفرانسی امنیتی در روسیه شرکت خواهد کرد که یکی از موضوعات آن تنش‌های اخیر در خلیج فارس و دریای عمان و وضعیت پیرامون ایران است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
تشدید بحران میان آمریکا و ایران در خلیج فارس و دریای عمان باعث نگرانی شدید روسیه شده، زیرا به گفته سخنگوی کرملین این تحولات میتواند پایه‌های اقتصاد جهانی را متزلزل کند. پنجشنبه دو نفتکش در دریای عمان هدف حمله قرار گرفتند و آمریکا و برخی متحدانش از جمله اسرائیل و عربستان ایران را مسئول خواندند، اما ایران این اتهام را رد کرده. یکشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، بر ضرورت حفظ خویشتنداری تأکید کرد و از آمریکا خواست بدون شواهد غیر قابل انکار از اتهامات علیه ایران بپرهیزد. او طی مصاحبه با کانال یک تلویزیون روسیه گفت:
ما نزابیلی پربیرکی از بیلم پراشکوم،
ما هنوز پودر سفید در لوله آزمایشگاه را فراموش نکرده ایم. یاد گرفته ایم در ارزیابی های خود محتاط باشیم و سایرین را نیز فرا می‌خوانیم از قضاوت‌های عجولانه بپرهیزند و منتظر شواهد قانع کننده باشند. اشاره به این که این شواهد محرمانه است در این مورد خاص پوچ و مضحک است.
انتظار می‌رود بررسی وضعیت پیرامون ایران از محورهای کنفرانس امنیتی روسیه باشد که سه‌شنبه در شهر اوفا آغاز خواهد شد. نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه میزبان این کنفرانس است و قرار است در حاشیه آن با نمایندگان کشورهای شرکت کننده از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کند. پاتروشف یک هفته بعد به اورشلیم می رود که در آنجا دیدار وی با مقامات ارشد امنیتی آمریکا و اسرائیل برنامه‌ریزی و اعلام شده. حضور ایران در سوریه در کانون توجه آن خواهد بود. یک شنبه الکساندر ونیدیکتف، معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه، طی مصاحبه با روزنامه دولتی روسیه گازت ابراز امیدواری کرد نشست روسیه، آمریکا و اسرائیل به هماهنگی اقدامات در راستای بازگشت ثبات به سوریه و کل خاورمیانه منجر شود. او تأکید کرد این روند باید با در نظر گرفتن منافع تمام بازیکنان از جمله ایران صورت گیرد و به گفته ای وی طرح مطالبات غیر واقع بینانه محکوم به شکست است. او افزود اگر کسی در صدد است به همکاری با همتایان منطقه‌ای من لطمه وارد کند مرتکب اشتباه شده. روسیه و ایران حامیان بشار اسد هستند، اما مطابق گزارش ها آمریکا و اسرائیل در صددند پیشنهاد دهند در ازای احیای روابط دیپلماتیک غرب با رژیم اسد و کمک به بازسازی سوریه، روسیه در بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه مشارکت کند. مقامات روس میگویند این گزارش ها واقعیت را نشان نمی دهد. الکساندر شارکوفسکی، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید وضعیت پیرامون ایران پیچیده تر از گذشته شده.
وضعیت بسیار پرتنش است و ریسک بدترین سناریوها افزایش یافته. احتمالاً در روزهای پیش رو، به ویژه پس از پایان مهلت 60 روزه‌ای که ایران برای طرفین برجام تعیین کرده بود، شاهد کاهش بیشتر تعهدات برجامی از سوی این کشور خواهیم بود. و در حالی که فشار آمریکا ادامه دارد، مطمئنم با مشاهده اقدامات ایران، اکثر کشورهای اروپایی نیز از حمایت‌های سیاسی خود از ایران خواهند کاست. موضع روسیه و چین نیز به رویکرد ایران و امتیازهای احتمالی آمریکا بستگی دارد. عملاً وارد دوره‌ای می‌شویم که زور جایگزین دیپلماسی شده. و همه میفهمند این راه چقدر خطرناک است و تنها به نفع کسانی است که از تشدید تنش در حوزه خلیج فارس سود خواهند برد.
وضعیت پیرامون برجام نیز مورد نگرانی روسیه است. میخائیل یانوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آمریکا را متهم کرد که ایران را به برداشتن گام‌های خطرناک وامی دارد. آمریکا یک سال پیش از برجام خارج شد، تحریم‌ها را بازگرداند و به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد. تا به گفته دولت دونالد ترامپ، مانع برنامه اتمی و موشکی و سیاست‌های مخرب منطقه‌ای ایران شوند. ایران به تازگی اعلام کرد از تعهدات برجامی‌اش می‌کاهد و دوشنبه بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، گفت ایران تا 10 روز دیگر از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که در برجام تعیین شده عبور خواهد کرد. اما به گفته وی این اقدام همچنان در چارچوب بندهای این توافق است. در واکنش سخنگوی کرملین گفت موضع روسیه بر راستی آزمایش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متکی است و به گفته وی تاکنون آژانس پایبندی ایران به تعهداتش را تایید کرده. همزمان لوان جگاریان، سفیر روسیه در ایران، خواستار اجرای تعهدات برجامی توسط تمام طرف‌ها شد تا به گفته وی ایران از امتیازهای باقی ماندن در این توافق بهره ببرد. این روزها در تهران و اصفهان نشست کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران در جریان است و مسکو بر آمادگی خود برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با تهران به رغم شرایط تحریمی تأکید کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ممنونم که تا این لحظه با ما بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون میخونم. 2042-02-21-12-21-12. نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.